و حالا هم مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک برنامه تازه در خدمت شما. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد ندانم کاری، داستانی با عنوان مرد بایسکل سوار، در پای صحبت یک شاعر کاپیسایی، گزارش از قاچاق آثار باستانی از فاریاب. و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از شمیلا جاوید.
سه‌شنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در دیدار با مسئولین و شمار از اعضای نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانی بهیر خواسته ها و مشکلات آنان را شنید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این دیدار ساحره شریف عضو شورای ملی و عضو هیئت رهبری نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانی بهیر شماری از خواستها و مشکلات آن نهاد را با وزیر اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته گفت یکی از اهداف این نهاد یک پارچگی زنان و بیان دردها و مشکلات آنان به زبان شیر می باشد. وزیر اطلاعات و فرهنگ پس از شنیدن خواستها و مشکلات مسئولین و برخی از اعضای نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانی بهیر، نقش زنان را در بخش‌های مختلف جامعه به خصوص در بخش فرهنگی برجسته و ارزشمند دانسته، خاطرنشان ساخت که وزارت اطلاعات و فرهنگ از نهادهای فرهنگی و ادبی حمایت کرده و در حد امکان با نهاد فرهنگی میرمان کلتوری طولانی بهیر نیز همکاری می‌نماید. دوشنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از بخش‌های مختلف آرشیف ملی دیدن کرده و مشکلات آن اداره را شنید. با گزارش آژانس خبری باختر، در جریان این دیدار معصومه نظری رئیس آرشیف ملی در رابطه با بخش‌های مختلف آن اداره به وزیر اطلاعات و فرهنگ معلومات داده و یک سلسله مشکلات را نیز بیان کرد. رئیس آرشیف ملی گفت که آرشیف ملی متشکل از بخش‌های خطی، اسناد تاریخی و حفاظت و ترمیم و آثار می‌باشد که بخش نسخه خطی شامل دیوان‌های شعری، نثرهای قدیمی، نسخه های قرآن عظیم الشان، تفسیرها و نسخه های خطی از علوم مختلف بوده که 7500 اثر را در بر می گیرد. همچنان بخش آثار تاریخی که شامل فرمان های شاه ها، معاهدات، نظامنامه ها، اسناد شخصی مانند قباله ها، اقرار خط ها، نکانامه ها و شماری از اسناد تاریخی دیگر می باشد که اضافه از 100,000 سند را در بر می گیرد. همین گونه رئیس آرشیف ملی در رابطه با آلبوم های عکس های تاریخی که شامل 53,000 قطعه عکس از شاه ها، حاکمان و زعمای دوره های مختلف افغانستان می باشد برشمرد. والی هرات بر جلوگیری از وضع هر گونه محدودیت بر فعالیت رسانه ها در سطح ولایت هرات تاکید نمود. هفته قبل محمد آصف رحیمی والی هرات در جمع اعضای رسانه‌ها، مسئولین نهادهای مدنی و سازمان‌های اجتماعی گفت اداره محلی متعهد به حمایت از آزادی بیان و رسانه هاست و هیچ گونه محدودیتی در عرصه اطلاع رسانی وجود ندارد. به گفته والی هرات، بعد از این نشست‌های مشترک مقام ولایت و مسئولان رسانه‌ها به گونه منظم برگزار می‌شود تا تفاهم بیشتر ایجاد شود و اخبار دقیق در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود. به همین ترتیب والی هرات از مسئولین رسانه‌ها و خبرنگاران دعوت کرد تا بعد از این روزهای پنجشنبه هر هفته در جلسه اداری ولایت حضور یافته و تصاویر این نشست را انعکاس دهند. رحیمی سهمگیری بیشتر نهادهای مدنی را عامل تقویت حکومتداری خوب دانسته و از نمایندگان جامعه مدنی خواست تا از کمیته استخدام ولایتی نظارت نمایند. در ولایت هرات پس از کابل زیادترین شمار رسانه‌های محلی و نهادهای مدنی فعالیت دارند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بزرگان میگویند مسئولیت هر برد و باخت زندگی خود را فقط خودتان به عهده بگیرید. و خوبی و بدی کار متوجه خود شما است. این بیمعنی هست که کارهای خوب حیات را چنان بیانگارید که گویا خود شما انجام داده اید و کارهای بد و ضرر ناشی از آن را به گردن دیگران بیاندازید. این خصوصیت نه از شیوه مردی است و نه از انسانیت. در دنیایی که ما زندگی می کنیم از این گونه بسیارند، به خصوص در زندگی فامیلی. بزرگان خانه کارهای ناقصی انجام می دهند و ضرر متصور از آن را به گردن خردان فامیل و یا خانم خانه می اندازند، در حالی که وجدانن به آن دانا هستند که خودان را انجام دادن. فردی برای آغاز یک کار گویا پردرآمدتر با فامیل مشوره می کند و هر کس نظر خود را ارائه می نماید و در این صورت نباید با ابراز نظرهای متعدد فرد خود را گمراه بیابد و متردد شود. اساس کار این است که با اخذ نظریات دیگران خلاصه ای از آن بیرون کند و خود طرحی را بریزد و نتیجه کار را نیز به دوش خود گیرد و در صورت ضرر دیگران و نظریات آنها را مقصر نداند، چون که دیدگاه ها متفاوتند و فرد مخاطب خود آگاهی کار خود باشد. گاهی واقع نشده که از مفاد کار به فردی که همان نظر را داده چیزی پرداخته باشیم. لذا مفاد و ضرر به دوش عامل کار است و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
انسان موجود خارق العاده ای است و بنابر گفته گذشتگان از سنگ سخت‌تر و از گل نازکتر است، اما دائما در عقب معاملات و حوادث خرد و ریزه می گردد و از حادثات مهم و بزرگ غافل می ماند. و اینکه ضرر این گونه کارها بیشتر از منفعت آن هست نیز دلیل آن همین مسئله است و دائما هم دقتی در کار خود نمی بندد و تا می تواند مسائلی را سطحی می انگارد و در فرجام از آن ضررهای بزرگی را متحمل می شود. همین مسئله در نزد سیاسیون ما نیز تا اندازه صادق است، به خصوص در قضایای جنایی و استخباراتی. در عقب قضایای کوچک سالها و ماها آواره و سرگردان می گردن و عوامل اصلی و نواقص کلی را که باعث حدوث حادثه شده است را بی ارزش تلقی نموده و اصلا به فکرشان نمی گردد که این قضیه به این اندازه ساده بوده باشد و چنین بی مبالاتی ها باعث به درازا کشیدن قضایا شده و به جای متخلفین اصلی افرادی را که در آن دخالتی ندارند در زندان ها نگهداری می نمایند. داستانی خیلی خیلی کوتاه را بر سبیل نمونه نقل می کنم با عنوان مرد بایسکل سوار، که یکی از این نوع گمراهی های مامورین سرحدی در یکی از سرحدات که معمولا افراد نیز از آن می گذشتن را می رساند. مردی با بایسکل در محل تلاشی یک بندر سرحدی بین دو شهر به خط سرخی که عموماً نظامیان آن را اداره می کنند می رسد. او دو بوجی بزرگ همراه خود دارد. مامور سرحدی می پرسد در خریده ها چه داری؟ او می گوید ریگ. مامور او را از بایسکل پیاده می کند و به او مشکوک می شود. لحظه ها او را بازداشت می کند، ولی پس از تلاشی زیاد لابراتوار واقعا جز ریگ چیز دیگری نمی یابد. بنابراین به او اجازه عبور می دهد. هفته بعد دوباره سر کله همان شخص پیدا می شود و مامور سرحدی مشکوک همانگونه او را تلاشی می کند تا بقیه ماجرا. این موضوع به مدت 3 سال هر هفته یک بار تکرار می شود و اما در یکی از هفته های اخیر مرد بایسکل سوار دیگر سفر خود را توقف می دهد و در سرحد دیده نمی شود. از این ماجرا ماها می گذرد و اما مامور سرحدی در ذهن خود هنوز هم مشکوک است و این خیال او را رها نمی کند که چرا این آدم هر هفته 2 بوجی ریگ را عبور می دهد در حالی که بوجی به دقت تلاشی و بازرسی می شود و ریگ هم لابراتوار می گردد که ریگ عادی است. یک روز همین مامور سرحدی مشکوک آن مرد را در شهر می بیند که به زندگی عادی خود مشغول است. پس از سلام و احوال پرسی به او می گوید: من هنوز هم به تو مشکوکم و می دانم که در کار تو قاچاقی وجود داشته، اما دلیلی بران نداشتم، نتوانستم تو را دستگیر کنم. حالا قضیه گذشت، راستش را بگو، چه چیزی را از سرحد عبور می دادی که من آن را دریافت نتوانستم؟ مرد با تبسم می گوید: بایسکل. دیدید؟ گاهی وقتها موضوعات فرعی ما را به کلی از موضوعات اصلی غافل می کند. از چند دهه بدین سو قاچاق آثار باستانی از مرکز و ولایات افغانستان بدون وقفه ادامه دارد و اما شماری از این قاچاقبران در ادامه این فعالیت غیرقانونی از سوی مسئولین امنیتی و نظامی دستگیر و شماری از آثار باستانی آنها کشف و ضبط می شوند. در این هفته گزارش فرهنگی داریم از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب که همکارم رحمت الله رها آن را فرستاده که با هم می شنویم.
شش قلم آثار باستانی توسط پلیس فاریاب از کمربند هرات شهر میمنه به دست آمد. سید عبدالرشید منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در مورد خصوصیات این آثار بر رادیو آزادی گفت:
این 6 اثر شامل یک داس هست که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ و ترکیبی هم از استخوان داشته. در دو طرفی دسته شمشیر عکس آهو به گونه بسیار شفاف و واضح دیده میشه و همینطور یک پدنوسی که در داخل پدنوس به تعداد 10 تا مجسمه نقش و نگار شده و همینطور یک کاسه میسی که از داخل و بیرون گلکاری شده است، یک کاسه که از سفالی بوده ای هم بیرونش گل و گلکاری شده و همینطور یک صراحی سفالی که ای هم گلدار هست.
آقای منصوری میگوید در میان این آثار 2 قلم آن دارای ارزش معنوی و فرهنگی بوده که در غنامندی موزیم ملی کشور نقش بسزایی را دارا خواهد بود.
از جمله شمشیر که رونجا تصویر آهو نقش شده و امی پدنوس که به تعداد 10 تا مجسمه به شکل انسان در او بسیار به شکل درست خراطی شده و گنجانده شده است، این از ارزش بسیار بالایی برخوردار است که برای فرهنگ افغانستان و خصوص موزیم ملی افغانستان یک غنیمت بسیار بزرگ و یک دستاوردی بس عظیم است.
نبود جای مناسب یا موزیم جهت حفظ و نگهداشت آثار تاریخی در فاریاب از جمله مشکلاتی است که همواره از سوی مقامات این ولایت مطرح می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب می گوید آنها آثار به دست آمده را در 2 مکان نگهداری می کنند.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب موزیم نداره و ما بارها به تکرار به وزارت و مرکز پیشنهاد کردیم، اما نسبت کمبود جای در شهر میمنه ما نتانستیم که یک موزیمی اعمار بکنیم، موزیمی ایجاد بکنیم. ولی آثاری که به دسترسی ما قرار داره یک مقدارش در جاهای معمولی در خود ریاست اطلاعات فرهنگ در شعبات خاص نگهداری میشه و یک مقدارش هم در بانک ملی افغان ما تسلیم دادیم که در حدود ممکن 30-40 قلم هم اثر در بانک ملی نگهداری شده باشه و فعلا وجود داره؟
ولایت فاریاب از جمله ولایاتی است که در آن جاهای تاریخی و باستانی زیاد موجود بوده و به گفته مقامات در ساحات ناامن و دوردست آن قاچاقبران حرفه‌ای دست به حفریات غیرقانونی زده و آثار تاریخی را به دست می آورند. چنانچه در گذشته ها نیز چندین قلم آثار باستانی توسط نیروهای امنیتی از نزد قاچاقبران کشف و ضبط شده و به ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش برنامه بدون مقدمه گفت و شنود همکارم احمد هنایش را با یکی از شاعران کاپیسایی میشنویم.
سلام و درود به پایان بر شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی. اینک از دریچه گفتگو با دکتر محمد اکرم خاموش، یکی از چهره های برتر شعر و دنیای ادب در ولایت کاپیسا، آثار و احساسات شاعرانگی را سیر و تماشا میکنیم. اما در آغاز معرفی شاعر به صدای خودش.
بسیار تشکر و اظهار سپاس میکنم از رادیو پرشنونده آزادی. من محمد اکرم، فرزند مولانا محمد انور، متخلص و خاموش کوهستانی هستم. به سال 1333 خورشیدی در یک روستای سرسبز ولایت کاپیسا به نام روستای جمال آقا چشم به جهان هستی گشودم. آموزش ابتدایی و ثانوی خود در لیسه غازی میرمزیدی خان در ولایت کاپیسا سپری نمودم و بعدم جهت فراگیری تحصیلات عالی از طریق پانتون کابل به انستیتوت تکنولوژی عالی طبی جذب شدم. اولین مجموعه شعری ما به نام بهارستان که چند غزل بهاری بود و یک مجموعه کوچک، ایرا ما تانستم به دوستداران شعر و ادب به لباس چاپ در آرام. و مجموعه شعری را به نام سرزمین عقابان آماده چاپ ساختم که از طریق ریاست نشرات وزارت دفاع ملی افغانستان ای حله چاپ پوشید و ای در دو جلد به طور مسلسل به چاپ رسیده. در سال 1378 ما تانستم مجموعه شعری دیگه به نام فریاد ازل در گذرگاه غزل که مجموعه غزلیات ما است، او را آماده چاپ بسازم. و در سال 1383 یک مجموعه شعری و یک مجموعه تحقیقی در مورد اماکن مقدسه عربستان سعودی ترتیب بدم که دارای دو بخش می باشه. یکی بخش نثرش است که تمام مناطق و اماکن مقدسه که در عربستان سعودی موقعیت داره یا به معرفی گرفته شده، و بخش شعری از این اشعاری که در امو سرزمین سروده شده به نام حرمنامه ما ترتیب کردیم که مجموعاً این مجموعه شعری به نام در ضیافت خدا در سالهای اخیر به چاپ رسیده است و این جدیدترین مجموعه شعری من می باشد که تا اکنون به چاپ رسانده است.
خب جناب دکتر صاحب، برداشتتان و تعریفتان از شعر و امی هنر چی است؟ به خاطر از اینکه هر کسی از منظر خودش یک تعریفی برای شعر و شاعرانگی داره و به خصوص امی ژانر ادبی شعر.
شعر از دیدگاه ما زیباترین کلام در یک سخن است، یعنی سخن به زبان نثر هیچ وقت نمیتونه جایگاه شعر پیدا بکنه. آن چیزی که شیرینی یک مصرع شعر به گوش شنونده میرسه بسیار زیبا میرسه. اما شعر از دیدگاه های مختلف است، چنانچه حالا دوستایی هستند که شعر تنها منحصر به قافیه و وزن و چیزا میدانند و یک تعداد دوستای دیگه هستند که با یک دید وسیع تر و گام گسترده تر شعر تعریف میکنند و ما با اونا هم نظر هستم که شعر کلام موزون آهنگین که دارای پیام و خوبی های فوق العاده باشه و دلنشین برای شنونده تمام شود.
جناب آقای خاموش، در چند قالب شما تجربه کردین آثار ادبی امین نو شعر؟
شعر خو قوالب 12 گانه داره که ما تانستیم تا به حال در قالب قصیده، مثنوی، ربایی، دو بیتی، چهارپاره، غزل، نیمایی و سپید اشعار خدا بسرایم.
اولین باره که شعر سرودین به یادتان است و چی گونه شعر بود؟
بله، نخستین منظومه شعری که ما سروده بودم در او وقت و زمان به نام پیام بهار بوده که این هم غزل است که ما یک مصره که مطلع شعر تشکیل میته مامور مرتان دکلمه میکنم. خوش آمدی که خوش آمد ز تو پیام بهار، خوشم از او که بگوید به ما سلام بهار.
ماشاءالله، به به این دیگه ادامه دارد تا که یک غزل بسیار طولانی است. به هر حال اولین شعرتان دیده میشه که به تناسب قدامت بسیار با پیشینیش این از پختگی لازم برخوردار بودن. در جریان فعالیت های شاعرانگیتان شما جناب آقای دکتر خاموش کدام سبک دارین؟
بیشتر علاقمند هستم که خودم منحصر و محدود نسازم. آنچه ذوق ما است و اونمو مرا وادار ساخته که ما گرایش بیشتر به طرف سبک خراسانی داشته باشم.
بسیار خوب، حالا میشه از آثارتان یک بار چه دیگر را بخونیم؟
قطعه غزلی است به نام باد بارانی. ای باد بارانی برو صد شانه بر مویش بزن، با عطر روح افزای خود صد بوسه بر رویش بزن، برگو سلام از سوی من بر آن نگار گل بدن، بر رهگذارش گل بریز یک گل به گیسویش بزن. ای دل اگر در عشق او لاف وفاداری زنی، روز ز اخلاص و وفا سر بر سر کویش بزن. ای دل اگر خواهی شوی سرمست صحبای میش، یک باره خود را در نگاه مست آهویش بزن. ای دل اگر ارمان کنی رنج و غمت درمان کنی، یک بوسه از بحر دوا بر طاق ابرویش بزن. ای دیده غافل چرا خاموش باشی بی صدا، دست محبت را دمی بر زلف خوشبویش بزن.
ماشاءالله، بسیار خوب. چقدر محتوای عاشقانگی در اشعار شما جای داره و چقدر برای عشق شما ارزش قائل هستین که باید آثار ادبی وجود داشته باشه؟
شعرهای سیاسی مقطعی هستند و در یک وقت و زمان محدود کاربرد دارند، اما شعر غنایی و شعر عشقی بیشترینه شالوده ادبیات تشکیل میده و بخصوص ادبیات شعری را، و شعرها بیشترینه شعر غنایی میسرایند و این شعر غنایی هم در چوکات نیمایی و سپید کاربرد داره و هم در چوکات اشعار مقفی و کلاسیک.
جناب آقای دکتر محمد اکرم خاموش، در حوزه که شما در کار میکنین و فعالیت های ادبی دارین، بیشتر اگه خاصتا بگویم در ولایت کاپیسا، وضعیت فعالیت های ادبی را به خصوص در سرایش شعر چگونه میبینین؟
فضای ادبی از زبان به میان آمدن دانشگاه البیرونی در ولایت کاپیسا و نهادهای ادبی فرهنگی دیگه که در اونجا فعالیت دارن، فضا کاملا مساعد است. چنانچه ما تانستیم در طول 10 سال اخیر انجمن شعرا و نویسندگان کاپیسا را ایجاد بکنیم که تا اکنون به تعداد 25-30 نفر از شعرای نخبه و فرهیخته ولایت کاپیسا، نه تنها کاپیسا بلکه پروان و پنشیر هم ما در حلقه خود جمع‌آوری کردیم و از آثارشان وقتاً فوقتاً استفاده میکنیم. انجمن ما هفته یک بار نشست داره و در محافل ادبی و فرهنگی چه تاریخی میباشه و چه موقتی میباشه ما برگزار میکنیم که این محافل به خصوص محافل عنعنوی میله گل ارغوان است و میله گل زرد در ولایت کاپیسا است که مثلا در ماه ثور وقتی که گلها به جولان می آید ما این محافل به شکل بسیار شاندار برگزار میکنیم. شعرای ما همیشه با ما در تماس هستند، اشعار نوکار و نوپرداز خود به انجمن عرضه میکنن و ما در اونجا بالایش نقد و بررسی میگیریم و بیشتر اونا را کوشش میکنیم تشویق شوند و اشعارشان در نشریه هایی که در ولایت کاپیسا و پروان به نشر میرسه، به خصوص هفته‌نامه صاحب دلان و هفته‌نامه دولتی کاپیسا، هفته‌نامه ماهنامه عصر تمدن، اشعار اینا را با بسیار جبین گشاده به چاپ میرسانیم جهت تشویقشان.
سپاسگزار هستیم از شما. بله، شنونده‌های عزیز و گرامی، شما گفتگوی ویژه ادبی را با جناب آقای دکتر محمد اکرم خاموش که از چهره‌های برتر شعر در ولایت کاپیسا را می‌شنیدین. همه‌تان را به خداوند منان و بی‌نیاز می‌سپاریم.
شنونده‌های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی با یک آهنگ فولکلوریک از بلتون به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.